بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر وإن صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کجا رسیدیم ما؟ تا عرابه رسیدیم. بله، عرابه و قد علم مما ذکرنا ان صور العناصر غیر داخلت فی حقیقت المرکب العنصری طبیعی کالموالید الثلاثه الا ما هو المشهور بل هی من شرایط وجودها و بقائها فهی موجودتون و لیست مخلوعتا کما زعمه بعضهم و هک الشیخ ان هذا المذهب احدث فی زمانه و ذالک لشواهد تحلیلات على بقاء تلک الصور و ترکیب الاتحادی بین المادت و الصور لا یوجب زوالها کما زعمه بعض المدققین. در اشراق چهارم و الهام عرشی چهارم دو تا مطلب را بیان فرمودند. یکی این که گفته می شود عناصر به اصطلاح حالا قدما چهار عنصر، کار به اون نداریم، یا به قول امروز بیش از 110 عنصر، اینها که در مرکبات و در عالم جسم، در جسم محقق است که جسم متشکل از دو جوهر، یکی ماده و دیگری صورت است، معناش این است که اون عناصر با اون صورت عنصری که پیدا کرده اند در جسم باشند. این خلاصه مطلب اوله. یعنی جسم درست است متشکل از، فرض کن به همون قول آدم ها، چهار عنصر. آیا اون عناصر اربعه‌ای که در جسم است هر عنصری به صورت فعلیه عنصریه که دارد در جسم است؟ فهم خیر، این با تحلیل عقلی ما به این میرسیم که این عناصر به عنوان ماده در جسم هستند. پس ماده امری مبهم هست در جسم، نه اینکه متعین شده باشد به صورت خاصه خودش و بعد از تعین به صورت خاصه اون موقع بیاد در به اصطلاح جسم محقق بشه. چرا؟ چون همون جوری که گفته شد اگر فعلیت باشد، فعلیت تارد فعلیت دیگر است. این چنین نیست که این فعلیت با فعلیت دیگر اگر جمع شد ترکیب بین هما اتحادی باشد، ترکیب انضمامی می شود. دو امر متعین و متشخص در خارج ترکیب بین هما انضمامی است نه اتحادی. و حال اینکه ماده و صورت ترکیبشون به ترکیب اتحادی است، پس ماده باید به عنوان یک امر مبهم ما در نظر بگیریم، نه این ابهام ذهنی باشد. یعنی خارجاً این چنین است که تعین و تحصلش فقط به واسطه به اصطلاح فصل هست در ذهن و به صورت است در خارج. پس عناصر اربعه یا بیشتر به عنوان ماده برای جسم در مرکبات خارجیه، اینها با اون صور خاصه‌ای که هر عنصر می شود داشته باشد، با اون صورت خاصه نیامده است در جسم به عنوان ماده جسمی قرار بگیرد، بلکه به عنوان یک امر مبهم. پس نتیجتاً جسمی که متشکل از عناصر متعدده است، این یک صورت خامسه است به یک تعبیر، که ما اگر بخوایم صور اینها را در نظر بگیریم میگیم هر عنصری دارای صورتی است، ولی هر عنصر با صورت خاصه خودش نیامده است بشود جزء جسم. پس صورت جسمیه صورتی است ورای اون صور اربعه، و اون عناصر با صور خاصه شان نیامده اند به عنوان اجزای جسم قرار بگیرند، که چهار صورت داشته باشیم و صورت جسمیه بشود صورت پنجم. چون اگر این چنین بشود میشود اون صور اربعه با صورت خامسه مرکب ترکیب انضمامی، حتی ترکیب بین صور اون عناصر، یعنی صورت عناصر بعضها مع بعضا میشود انضمامی، چون هر صورتی تارد صورتی دیگر است، نه اینکه بشود فانی در او. پس بنابراین اگر کسی توهم بکند این مطلب را که هر ماده‌ای با صورت خاصه خودش بشود جزء جسم، این از اغلاط است. یک امر دومی که در اینجا در اشراق الهامی عرشی چهارم مرحوم صدر متعلیهم بیان فرموده اند این مسئله است که توارد صور در اونجایی که بر اساس حرکت صورتی هر به اساس فعلیت سابقی به عنوان ماده و استعداد برای قبول صورت لاحقه است. مثلا فرض کن صورت منوی که ماده می شود برای صورت علقی و هاکذا تا برسد به صورت انسانی. این صور سابقه یعنی این چنین است که به اصطلاح بر سبیل خلع و لبس است که فعلیت قبل خلع بشود، یعنی پس از آنی که موجود شد، و بعد از خلع شدن متلبس بشود به صورت جدید، اینجور است، یا لبس فوق لبس است. می فرمایند که بعضی ها اینجوری توهم کردند، مثل سید صدر دشتکی که از قبیل خلع و لبس باشد، یعنی اول متصور می شود به صورت فرض کنین منوی، این صورت را رها می کند و خب اگر صورت رها بکند فعلیت و شیئیت شی به چی بود؟ به صورت اون بود. خب اگر صورت رها بکنه یعنی دیگه شیئیتش رها کرده است. بعد از اینکه شیئیتش رها بکنه یعنی چی؟ یعنی وجود خودش رها کرده است. این وجود رها شده، بعد شده صورت علقه‌ای. و هاکذا صورت علقه‌ای شیئیت خودش را رها بکند و خلع بکند، یعنی بشود معدوم، معناش اینه دیگه. بعد صورت مزغعی مثلا پیدا بشه تا به سدسه. نه، اینجوری نیست، بلکه لبس فوق لبس است. یعنی قبلا که متصور به صورت فرض کن منوی بود، الان صورت علقه‌ای میاد فوق اون صورت قرار میگیرد، نه اینکه اون صورت رها بشود و از بین برود. دقت کردیم؟ لذا عرض کردیم که این صورت معنوی بعد از آنی که متصور به صورت علقه ای آمد فوق او قرار گرفت، او منتوی می شود در این صورت، دیگه اون بروز و ظهور ندارد، نه اینکه او از بین برود. اگر خلع بکند معناش این است که صورت خلع بشود، یعنی شیئیت شی خلع بشود. شیئیت شی که خلع شد یعنی چه؟ یعنی معدوم می شود و این را نمیتونه قبول کنی. پس توارد صور در اون جایی که بر سبیل تدریج در عالم اجسام صور متعددی شی پیدا بکند، اینا همه از قبیل لبس فوق لبس است، نه از باب خلع و لبس. اشراق الهامی چهارم این است که قد علم مما ذکرنا، که ماده است به ماهی مبهمه. ما ذکرنا این بود در امر سوم. ماده همیشه امریست مبهم، یعنی هنوز به اصطلاح وقتی عنوان ماده را دارد نظیر جنس است در ذهن. چطور جنس ابهام دارد؟ لا به شرط است که باید به واسطه فصل از ابهام بیرون بیاد. ماده هم ابهام دارد در خارج و تشخص او و تحصل او به واسطه چیز آقا؟ صورت. از این نکته دانسته می شود که ان صور العناصر غیر داخلت فی حقیقت المرکب العنصری طبیعی. صور عناصر اربعه که همون ماء و هوا و تراب و نار باشد، صور اینها داخل نیستند در حقیقت مرکب عنصری طبیعی از قبیل معدن و نبات و حیوان که موالید ثلاث باشد در عالم اجسام. اینا صورشان داخل نیستند در این اجسام. پس به چه جهت اینا وجود دارن؟ یعنی اینا به عنوان ماده این موالید ثلاثه. به عنوان ماده اگر باشن شما نمیتوانید بگید که اون صورت خاصه خودشان رو پیدا کردن و با وجود اون صور آمدن ماده شدن برای حیوان و نبات و خیر. نه، اگر اونها صورت خاصه خودشان داشتن هرگز با جسم مرکب نمیشون به نحو ترکیب اتحادی. حفظ بکند یعنی دیگه نمیرود در صورت بعدی رو قبول کند، به همون مرحله میماند. اگر بخواد مرحله بعدی رو قبول کند اون صورت دیگه دیده نمی شود، نه اینکه اون صورت از بین برود، اون مطلب بعده نمی رسیم، حالا اونجا نرسیم. الا ما هو المشهور، که حقیقت مرکب عنصری طبیعی غیر از صور عناصر مرکبه است و این صور در حقیقت و تشکیل مرکب دخالتی آقا صور ندارند، بلکه مواد اون عناصر به عنوان ماده دخیلند، چون هر عنصری داره ماده است باز و صورتی، صورتش ماده نیست برای جسم، بلکه اون به جهت مادیتش ماده می شود برای جسم طبیعی. ولی که اگر فعلیت خاصه خودش را عنصر پیدا بکند، هرگز نمیاد جزء جنس جسم مرکب طبیعی بشود. بلکه این عناصر من شرائط وجودها، از شرائط وجود مرکب عنصری، یعنی اون موالید ثلاث ذبیر مؤنث به اعتبار موالید ثلاث و بقای اون موالید ثلاثه هستند. پس این عناصر، بنابراین این عناصر اگر نباشد و اگر ترکیب اون عناصر با صورت جسمی و طبیعی اون موالید نباشد، لم یتحقق شیئی به اسم مرکب عنصری. دقت کردین؟ پس از شرایط وجود اونهاست. معنای شرط وجود یعنی که اگر عناصر نباشد اولا و ترکیب اونها با صورت جسمی حیوان یا معدنی یا نباتی نباشد، لم یتحقق چیزی به نام مرکب عنصری و شرط بقای اونهاست. فهیه موجودتون، پس این عناصر موجود است اولا. این یک مطلب. و مطلب دوم این است که ولیست مخلوعتن کما زعمه بعضهم، مخلوع هم نمی شود این عناصر از به اصطلاح صورت جسم طبیعی که بعضی ها این چنین توهم کرده اند در حقیقت. و حکایت کرده از شیخ الرئیس اینکه این مذهب به اصطلاح مخلوعیت و مذهب باطل مخلوعیت حادث شده است در زمان ایشان، یعنی اولین کسی که گفته است در زمان ایشان، ولی معلوم شده قبل از ایشان کسی این حرف را نمی زد. پس بنابراین از قبیل خلع و لبس نیست که مخلوع بشود و بعد صورت بعدی وارد بشود، خیر، لبس فوق لبس است. و ذالک لشواهد تحلیلات. حالا این از کجا که باطل است؟ جهت این است که تحلیلات عقلی ما را بر این میرساند و به این نتیجه میرساند که قائل به بقای اون صور بشویم در مرتبه سیر تدریجی به اصطلاح جسمی که در مدار حرکت قرار میگیرد، که صور متعدده متتالیه بعضها فوق بعض وارد میشود. و این از قبیل خلع و لبس از قدیم نیست، بلکه لبس فوق لبس است. و ترکیب الاتحادی بین المادت و صور دفع دخل مقدر است. اگه بگیم خب لازمه ترکیب اتحادی این است که با این مرکب اتحادی شیئی باشد غیر از اون دو جزء، حداقل ترکیب دو جزء است، غیر از اون دو جزء، و اون دو جزء اگر بخواد صورشان باقی بمانند دیگه نمیشود شیء ثالثی پیدا بشود، باید بینشان کسر و انکساری بشود تا اون شیء ثالث محقق بشود. میفهمید؟ خیلی لازمه ترکیب اتحادی بین ماده و صور این نیست که اون به اصطلاح اون عناصر زائل بشوند. عناصر از بین نمی روند. اگر بنابشد عناصر از بین بروند دیگه جسمی نمی ماند، چون یک جزء جسم ماده هست، جزء دیگر او صورت است. کما زعمه بعض المدققین، که مراد سید صدر دشتکی باشد. زائل نمی شوند، نه این که به تشخص خاص خودشان باقی، یعنی که همون حرف اول بود، ولی معنای این که اون صورت خاص خودشان را ندارن عنصر، معنایش نیست که از بین بروند، هستند اما مبهم. مثلا ما وقتی حالا در ذهن بگیم این را روشن میشه وضع خارج، وقتی ما میگیم که مثلا تا فصل نیاد نوع محقق نمیشود، درسته؟ خب معنای این که تا فصل نیاد نوع محقق نمیشود، معنیش این است که پس بنابراین وقتی فصل آمد جنس از بین رفت، یا جنس هست ولی جنس به برکت فصل از ابهام خارج شد، و معنای خروج جنس از ابهام به واسطه فصل از بین رفتن او نیست بلکه باقی است. در اینجا هم همینطور، بعد از آنی که صورت جسمی پیدا کرد از ابهام خارج می شود ماده به برکت این صورت عنصری که در جسم است. ولیکن این ترکیبی هم که در اینجا واقع شده است لازمه ترکیب از بین رفتن اون جزء مبهمه او، مبهم او که عبارت از ماده هست نیست، بلکه او اگر از بین برود دیگه جسمی نمی ماند. چون در باب کل و جزء این است که کل به از بین رفتن هر جزی از اجزا از بین خواهد رفت. الخامس ان صور النوعیه جواهر عند اتباع المعلم الاول. حالا صور نوعیه ای که ما داریم مثلا صور نباتات، صور حیوانات و امثال ذلک در عالم اجسام، اینا چی ان؟ میفرمایند اتباع ارسطو قائلن که اینها جوهرند و اعراض عند اتباع رواقیین، حکماء اشراق، اونا اینها رو به عنوان اعراض میدانند. ولی و عندنا لا هازا و لا ذاک، مرحوم صدر المتعلم میفرمایند یه عین الوجود الخاصه، اینا در حقیقت این صور نوعیه همون وجود خاصه این اشیاء هست و وجود با جوهر جوهر است و با عرض عرض. لذا اگر این صور به عنوان به اصطلاح وجود جوهری ظهور و بروز داشته باشن میشون جواهر، و اگر به ظهور و بروز عرضی ظهور پیدا بکنن میشون اعراض. پس با اعراض اعراضن و با جوهر جوهر. این صور در نزد ما عین وجود خاص است و الوجود لیس به جوهرن ولا عرض. پس نتیجتا فهیه لیست فی هویاتها جواهرن ولا اعراضا. پس صور نوعیه یعنی حقیقت وجود به نحو بساطت مطلقه، عبارت اخرش این است، حقیقت وجود به نحو بساطت مطلقه لیست فی هویاتها، لیست این صور در هویات خاصه خودشان اولا و به ذات جواهر یا اعراض، اینها ابتدا ساکن بدون واسطه نه جوهرن نه عرض. و انما جوهریت و کل منها به جوهریت ماهیت نو المتقوم بها فی الخارج. میفهمن جوهریت اینها و همچنین عرضیتشان، عرضیتشان هم زمین میتونید بکنید، جوهریت این صور نوعیه یا عرضیت اینها به واسطه و به وساطت جوهریت ماهیت نوعی ایست که متقومی به این صور نوعیه است در خارج. حالا برهان این رو میفهمن ما بعدن در مباحث مربوط به ماهیت بیان خواهیم کرد. از سادس و انا قد وزعنا قاعدتن لاستعلام کون الجزء سوری للمرکب جوهرن او ارزن و هی قاعده شریفه بها یستعلم ایزن ان المرکب طبیعی او صناعی اثبتناها فی کتاب الاسفار من اراد الوقوف علیها فلیراجع الیها. در امر ششم و به اصطلاح این الهام عرشی ششم میفرمایند که ما در باب مرکبات قطعا لااقل از اینه که ترکیب از دو جزء بشود، یک جزء ماده، یکی چی؟ صورت. این دیگه حد اقل لولا ترکیب معقد نمیشود. در جایی که بدانیم هر دو جزء جوهر است خب مشکلی ما نداریم، ولی در جایی که ندانیم هر دو جزء جوهر است، یک جزء که قطعا جوهر خواهد بود، دقت دارین؟ چون جسم متشکل است از دو جزء، یک جزء او قطعا جوهر است، جزء دیگرش چجوری ما بفهمیم و حکم اون جزء دوم اگر مشکوک شد در جوهریت و عرضیت راه استعلامش چیست؟ میفهمیم ما یه قاعده‌ای در اسفار بیان کردیم، خلاصش اینه که میفرماید ما باید نظر کنیم به آثار اون جزء. اون جزء مشکوک از دو حال خارج نیست، یا آثار جزء مشکوک اقوا هست از آثار جزء معلوم، یا از اف هست از آثار جزء معلوم، یا مساویس از جزء معلوم. در صورتی که اقوا باشد ما قطعا باید بگیم اون جزئی که مشکوک هست جزء جوهری است، چون فیض وجود از جوهر مرور می کند به عرض می رسد نه من غیر عکس. ولذا در اونجا مرحوم صدر فهمی می فرماین که هر وجودی که اعراض او بیشتر باشد در عالم طبیعت کاشف از تمامیت اوست در جهت جوهری، و بالعکس اگر در اعراض او کمتر باشد دلالت دارد برای اینکه جوهریت او خیلی تام و تمام نیست، یا به تعبیر شدت و ضعف بیارید بهتر است. هر وجودی که اعراض او بیشتر باشد جزء جوهری او شدیدتر است، و هر وجودی که اعراض او کمتر باشد جزء جوهری او ضعیفتر است. این چنین. خب در صورتی که آثار ظاهره از اون جزء مشکوک اقوا باشد از آثار جزء معلوم، اینجا میگیم اون جزء جوهر است، و اگر مساوی هم باشد باز همینطور، ولی اگر ضعیفتر باشد حکم میشود به این که او عرض است. از این ضابط کشف میکنیم حکم اون جزء مشکوک را. حالا در باب مثلا فرض کنیم ترکیب نبات از جزء جوهری جسم و جزء دیگر به عنوان نفس نباتی، یا مثلا فرض کنیم در انسان که متشکل است از جزء جوهر مادی و جزء دیگری که عبارت است از نفس، ما امر نفس حیوانی یا انسانی یا به اصطلاح نباتی را شک بکنیم که این نفس جوهران او عرضون، نفس نباتی جوهر است یا عرض، نفس حیوانی جوهر است یا عرض، نفس که جزء دوم است جوهریت یا عرضیت او برای ما مشکوک باشد. میگم بر اساس همین قاعده استفاده میکنیم ببینیم چگونه است. میبینیم آثاری که از نفس ظاهر میشود اقوا هست از آثاری که از خود به اصطلاح اجزاء مادی او در عالم طبیعت است. زمینی مثلا فرض کنیم تا وقتی که حیات نباتی در اون به اصطلاح هست وجود دارد، فرض کن حرارت نبینه، یه وقت حرارت میبیند یه خاصیت رشد و نمو درش برداشته میشود، ولی نه، وقتی هست معلوم میشود که این هسته به جهت اون نفس نباتی است که اینطور رشد میکند، آثار او بیشتر است، لذا میگیم نفس جوهران. در حیوان هم همینطور، مادامی که اون جهت حیات او با وجود دارد که مستند میشود به نفس حیوان، مادامی که این تعلق نفس به اون به هر حال بدن حیوان هست، میبینیم آثاری در حیوان ظاهر میشود که موقعی که این نفس نیست اون آثار از این حیوان به هر حال برداشته میشود که همون میته باشد، میته اون آثار ندارد، موقعی که حیوان نفس متعلق است به بدن او آثاری دارد که بعد از سلب تعلق این آثار نیست. خب از این اقواییت آثار پی میبریم به این که اون نفس هم در اینجا چی؟ جوهران. لذا بعد میگه متشکل هست از دو جزء جوهری، یکی به عنوان مثلا نفس، دیگری به عنوان به اصطلاح بدن. اینطور انا قد وضعنا قاعده برای استعلام این که جزء سوری برای مرکب آیا جوهر است یا عرض، و این قاعده شریفه است که از اون تشخیص داده می شود که این مرکب مرکب طبیعی است یا مرکب صناعی در مقابل او. اثبتناها در اسفار که هم در بحث جواهر و اعراض آوردن و همچنین در مباحث امور عامه، البته مجملا طبق آدرسی که مرحوم استاد رضوان الله علیه داده اند در اینجا میفرمان مراجعه بشود که خلاصه شود به همین نحوی که عرض کردم میتوانیم بیان کنیم. از سابق و کفایت رسول الله علیه و آله.